بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب تلمیحات صفحه 74، صفحه 9، شماره 56. فصل: و من قال انما یوقل و له ذات مجردت عن الماده قائمت به نفسها فیعقل. این فصل شرط تعقل رو بیان میکنه، و چون شرط تعقل در مورد خداوند حاصل است، ادعا میکنه که تعقل کردن واجب طلب واجب است، یعنی واجب است که خداوند تعقل کند خودش را و معدایش را. ابتدا با قطع نظر از اینکه خدا تعقل میکند یا نمیکند بحث رو وارد میشه. میگه اگر موجودی بتواند معقول باشد، اولا قائم به ذات باشد، ثانیا این چنین موجودی عاقل هم خواهد بود. اگر معقول شد اولا و قائم به ذات بود ثانیا، صورت رو شما تعقل میکنید، این صورت قائم به ذات نیست، لذا با اینکه معقوله اما عاقل نیست. صورت عقلی که در ذهن شماست نمیتونه چیزی رو تعقل کنه، فقط میتونه از اون امر خارجی حکایت کنه، ولی خودش قدرت تعقل نداره. چرا؟ چون شرط دوم رو که قائم به ذات بودن نداره، او قائم به ذهن شماست، قائم به ذات خودش نیست. حالا اگر چیزی تونست معقول بشه و قائم به ذات هم بود، این دوتا شرط رو داشت، او عاقل هم هست. حالا به چه دلیل؟ ما زید رو تعقل میکنیم، زید میشه معقول. معقول یعنی چی؟ یعنی نه وجود محسوس پیدا کرده، نه وجود متخیل پیدا کرده، بلکه وجود عقلی پیدا کرده. تو عقل من آمده، نه تو خیال من، و نه تو حس من. تو حس من هم میاد میشه محسوس، تو خیال میاد میشه متخیل، ولی وقتی آمد توی عقل من میشه معقول، اون وقت مجرد میشه. تا اینجا روشنه؟ من میتونم زید رو تعقل کنم. پس برای زید وجود عقلی درست میشه. اگر تونستن، اگر زید قائم به ذات باشه که هست، در خارج داریم میبینیم، متکی به من که نیست، او حتما عاقله. چطور عاقله؟ من یه صورت دیگری غیر از صورت او تعقل میکنم، اون صورتم وارد عقل من میشه و با صورت معقولی که از زید دارم همراه میشه، هر دو در یک موطن که عقل منه وارد شدن. وقتی صورت دیگر آمد کنار صورت عقلیه زید قرار گرفت، پیش اون صورت عقلیه حاضر میشه، وقت میشه حضور مجرد اندر مجرد. صورت معقولهی که مجرد است پیش صورت معقوله دیگری که صورت زید است حاضر شده، صورت زید هم که ما نگاه میکنیم در خارج موجوده، پس زید عاقله. ممکنه شما بگید که اون صورتی که تو ذهن منه و وجود عقلی داره اون صورت ذهنیه، چه ربطی داره به زید خارجی؟ زید خارجی میخواد عاقل باشه، نه این صورتی که الان تو ذهن منه. درست صورت دوم آمده کنار این صورت اول نشسته، و حاضر شده پیش صورت اول، ولی صورت اول که نمیخواد عاقل باشه، ذهن خارجی میخواد عاقل باشه. جواب میدن ماهیت صورتی که در عقل ما آمده با ماهیت صورت زیدی که در بیرون یکیه. بنابراین میتونیم حکمی رو که برای این صورت عقلیه اجرا کردیم برای زید خارجی هم اجرا کنیم. یعنی حکم این است که صورت دوم در نزد صورت اول حاضره، و چون صورت اول ماهیتش با ماهیت زید یکیست، پس بگو که این صورت دوم در نزد زید حاضره.
مبنای صورت ماهیت داریم
وقت زید همشاله. دقت میکنید از ذهن میره تو بیرون، تو ذهن صورت و ماهیت زید رو مجرد میکنه، تو ذهن ماهیت زید رو مجرد میکنه، بعد میگه ماهیت زید ذهنی با زید خارجی که فرق نمیکنه، بنابراین اون ماهیت زید خارجی هم میشه مجرد. بعد یعنی ماهیت عقلش میشه مجرد، نه ماهیت ذاتش. بعد میگه خب این صورت که اینجا تو ذهن من برای ماهیت عقلی زید ثابت بود، همین صورت میتونه در خارج برای ماهیت خارجی زید ثابت باشه، وقت زید میتواند این صورت رو تقبل کنه. دقت میکنید یه گریزی از ذهن به خارج میزنه که بعد شیخ اشراف تو همین گریزش اشکال میکنه، میگه بحث ما در خارجی نیست، بحث ما در ذهنیه. بعد او همین جواب میده، میگه ماهیت های یکی هن، شیخ اشراف اشکال دیگه میکنه که انشاءالا میرسیم به این اشکال. فعلا اینو مشا میگن. فعلا در همین حدی که داره توضیح داده میشه توجه کنید. به اشکال شیخ اشراق فعلا کار نداریم. من عمدن اشکال شیخ اشراق اشاره کردم چون قهرین اشکال به ذهن میاد، شیخ اشراق هم اشکال نمیشه به ذهن میامد، لذا من عمدن اشکال شیخ اشراق گفتم که بدونید اگر من توضیح دارم میدم عبارت مشا رو واقع نظر از اشکال شیخ اشراق. یعنی اگر به اشکال شیخ اشراق توجه نکنیم، حرف مشا قابل طرح و قابل قبوله. خب تا اینجا روشنه. ببینید دو مرتبه من مطلب رو توضیح میدم، منتها عبارت رو عوض میکنم. ممکنه نیست، ببینید عبارت رو عوض کردم، ممکنه نیست که عاقلی صورت زید رو تعقل کند، یک، و ممکنه نیست در کنار صورت زید صورت دیگری رو هم تعقل کند. در چنین حالتی صورت دیگر کنار صورت زید میاد و ممکنه نیست که زید این صورت دیگر رو تعقل کند. مطالعه دیگه عرض کردم زید الان در ذهن منه و بعد ما میریم تو خارجم برایشون رو ثابت میکنیم، بیانم کردم که چرا، اون دیگه احتیاج به تکرار نداره. پس توجه کردید از طریق این که ممکنه نیست پیش آمدیم و نتیجه گرفتیم که این هم جایز است. این یه مقدم است. اگر این مطلب در مورد ماها ممتنه نیست، در مورد خدا ممتنه نیست. تا اگه میخواست ممتنه باشه در مورد همه ممتنه بود. پس اینطور میگیم در مورد خدا بر ممتنه نیست که چنین اتفاقی بیفتد. یه مقدمه. مقدمه بعدی قبلا خوندیم که هر چیزی که در مورد خداوند ممکن نیست واجب است، نه ممکن. پس واجب است که خداوند تعقل کند. اینم نتیجه. پس اول رفتیم سراغ دیگران، تعقل دیگران رو درست کردیم، آمدیم در دیگران عدم امکنا گفتیم، در خدا عدم امکنا رو برداشتیم، جاش وجود گذاشتیم و نتیجه گرفتیم که واجب است که خداوند عاقل باشد، عاقل ذاتش و عاقل غیرش. استدلالی هم که کردی معلوم شد. البته نقدی هم که شیخ اشراح کرد اشاره کردن توضیح بیشتر هم خواهم کرد. حالا عبارت توجه کنید، عبارت خیلی حذف کرده، خیلی نکته رو من اضافه کردم که در مشا آمده ایشون نیورده، نه که مطلب در زمان او جا افتاده بوده، فقط اشاره کرده و رد شده. کلام مشا خیلی مفصل تر از اینه که من به بخشش اشاره کردم. صفحه 74 صفحه 9 فصل و من قال انما یقل، دو خط بیان پایین تر، ثم قال واجب الوجود یقل، یه خط بیاد پایین تر، یجوز ان یکون سها. این یجوز ان یکون سها جواب منه، کسی که اون گفته اول رو دارد ثم قال ثم گفته دوم رو دارد فقط سها صحب کرده، اشتباه کرده، حرفش درست نیست. دو تا اشکال برای این قول وارد میکنه که یک اشکالش من اشاره کردم، هر دو اشکال رو لازم بردن که رسیم از رو میخونه. از خارج میگم من اشاره برد از رو میخونه. حرف اولش این بود که من از خارج گفتم انما یوغل، هر موجودی که تعقل بشود معقول بشود و لهو ذاتون مجردتون عن الماده قائمتون به نفسها، این موجود ذات مجرد از ماده و قائم به خودش داشته باشه. معقول که شد حتما ذات مجرد از ماده دارد، ولی معقول نمی شد. اون صورتی که از اون میاد تو ذهن من مجرد از ماده است، ولی زید تو خارج مجرد از ماده نیست، ولی وقتی میاد تو ذهن من مجرد از ماده میشه. پس لهو ذاتون مجردتون عن الماده درسته. بعد میگه علاوه بر این قائم به نفسم باشه، یعنی متکی به نفس من نباشه، قائم باشه. میگیم تو خارج میبینیم زد قائم به ذات خودش هست، جوهر دیگه، وقتی جوهر قائم به ذاته درسته، حالا صورتش کیفه و قائم به ذهن منه، ولی اون وجود خارجیش قائم به ذات خودشه. این چنین موجودی که اولا معقول میشود ثانیا قائم به نفس خودشه، فیعقل، تعقل هم میکنه. چطور تعقل میکنه؟ لأن ذاته مجردتون کصورتهی، ذات این موجود مجرد است مثل صورت عقلیش، چون ذاتش با صورت عقلیش که فرق میکنه، وجود ذاتش با وجود صورت عقلی فرق میکنه، که وجود ذاتش میشود وجود خارجی، وجود صورتش میشود وجود عقلی و وجود ذهنی. ولی در هر صورت ذاتش که فرق نمیکنه، ذاتش زیده، چه تو بیاد توی ذهن من چه تو خارج باشه، ماهیتش یکیه. خب اگر تو ذهن من مجرده معلوم میشه تو بیرونم مجرده، منتها در کل در مرتبه عقلی مجرده نه در مرتبه حسی. فلا یمتنه، ممتنه نیست که مرتسم شود صورت ما ادرکهو فیه، فیه متعلق به ادرکهو نیست، متعلق به ترتسمه. ممتنه نیست که صورت آن چیزی را که درک کرده مرتسم شود در خود همین موجود خارجی که زیده، فیه متعلق به ترتسمه. اینطور معنا میکنه، ممتنه نیست که صورت آنچه که این شخص در کرده مرتسم شود فیه، یعنی در ذات اون زید. خب وقتی مرتسم در ذات زید شد، لا یمتنه ان یعقله ها، ممتنه نیست که زید این صورت رو تعقل کنه. صورتی یا کنار صورت زید من تعقل میکنم تو ذهنم، اون وقت این دو تا صورت ها کنار هم حاضر میشن، بعد صورت زید در خارج قائم به خودشه. پس زید خارجی میتواند صورتی رو که تو ذهن من مقرون شده با صورتش درک کند. از کنم خیلی مطلب رو ایشون حذف کرده، ولی نکته همون بود که گفته شد که معلوم شد. ثم قال، این عطف بر اون قاله قبلی و من قاله توضیح دادیم، حالا ثم قاله گفته واجب الوجود یوغل قائم به ذات هم که هست فیقل. چرا یقه؟ لأن غیر ممتنه در حق خدا واجب است. چیزی که ممتنه نیست برای خدا ممکن نیست بلکه واجب است. خب پس واجب است که خداوند عاقل باشد، هم خودش را هم غیرش را. تا اینجا بیان و استدلال مستدل بود. حالا شیخ اشرف میخواد از این استدلال جواب بده، یعنی این استدلال اشکال کنه. جوابمون من الان میخواد بیاد. بناهن الهازا یجوز و ان یکون سها، یجوز و ان یکون سها جوابمون منه. منی بنابراین که این حرف رو بزنیم، بنابراین که اون گوینده این رو گفته باشه، یجوز ان یکون سها، جایزه که سحب کرده باشه. بنابراین علا حاضر رو مصحب مربوط کرده به بعد، خطی تیره گوشته که شما به قبل مربوطش نکنید، نگید لعن غیر ممتنه یجب فی حقهی بنابراین علا حاضر، بلکه بعد از این که حقهی تموم شد با یه مکسی بگید بناهن الهازا یجوز ان یکون سها. چرا بناهن الهازا گفته؟ چون فاصله شده بین شرط و جواب، این عبارت رو اضافه شده. یعنی بنابراین گفته اگه کسی اینجوری بگه یجوزه که سهو شده باشه. دو تا اشکال بر این شخص وارد میکنه. اشکال اول توجه کنید، این آقا حرفش این بود، این گوینده، این مصدق گفت وقتی شما صورت زید رو تعقل کردید، یه صورت دیگری رو هم میارید کنار زید قرار میدید، بعد اون وقت این صورت دوم حاضر میشه در نزد صورت اول، و صورت اول ماهیتش با اون زید خارجیه که پس کنه اون صورتی که برای صورت عقلی زید حاضر شده برای وجود خارجی زید ثابت شده و حاضر شده، از زید درکش میکنه. ما میگیم الان اعتراف کردی که صورت حاضر میشه و عاقل صورت رو درک میکنه، چون الان توی حرفت این مطلب رو ادعا کردی و در تعقل صورت عقلی درست کردی، گفتی صورت حاضر میشه. خب ما اشکال میکنیم در مورد خداوند صورت نمیتونه حاضر بشه، خدا علمش که از طریق صورت نیست، خدا علمش به خودش و به موجودات غیر از خودش علم حضوریه، از طریق صورت نیست که علم حضوری باشه. پس این که شما گفتی مقارنت صورتی مقارن می شود با اون معقول، و اون معقول اگر قائم به ذات باشه میشه عاقل، اینه در مورد خداوند نمیتونیم بگیم، چون ارتسام صورت در خدا باطله. به کلام شما مستلزم اینه که ارتسام در خدا باشه. بنان الهازا یجوز ان یکون سها لانه شنین است، بنابراین که معقول ذات خارجی این مثلا زید باشه، یجوز که حاصل شود در این ذات یا در عقل عاقل صورت مجرده، یعنی یه صورت مجرد دیگری بیاد کنار این صورت اولیه بنشینه، فیقره ها، این صورت اولی این صورت جدید تعقل میکنه، چون صورت قدیم صورت نفس ادراکی شانش ادراکی، صورت جدیدم که مجرد دیگه نزاد دیگه ها. حالت منتظره نیست، تعقل حاصل میشه. و طرف همین گوینده به اینکه مقارنت صورت بر خداوند محال است، خب پس چطور این تعقلی که احتیاج به مقارنت صورت داره برای خود ثابت میکنی؟ مرتکب محال میشی. حصول صورت در خدا محاله، به قول خودت. شما میخوای برای اینکه خدا رو ثابت کنی عاقله، حصول صورت در او قرار میدی، در حالی که حصول صورت برای خدا باطله. پس نمیتونی از این طریق ثابت کنی که خدا عاقله.
این رو مثلا شخص الفی خدا رو تصور میکنه، فرض کنید این دیوار رو هم تصور میکنه، پس نتیجه میگیره که خدا دیوار رو تعقل میکنه.
البته این کار در خدا نمیکنه، در غیر خدا میکنه. بعد میگه چون در غیر خدا ممتنع نیست و برای خدا ممتنع نیست، پس واجبه. در مورد خداوند اینطوری صحبت نمیکنه، نمیگه خدا رو تعقل میکنه، چون خدا نمیتونه تعقل کنه. در مورد زید میگم تعقل میکنیم، زید رو صورت تقلیه پیدا میکنه، کنار صورت تقلیه صورت تقلیه دیگر تعقل میکنیم. این صورت دوم در نزد صورت اول حاضره، بعد صورت اول میره بیرون، میگه این قائم به خودشه، پس صورت اول این صورت دومه که بیشش حاضره تعقل میکنه. اینجوری بیان میکنه. و طرف به این که مقارنه صورت بر خداوند محاله، در اینجا اول ادعای صورت میکنه، این با اعترافی که در جای دیگه داره نمیسازه. در جای دیگه اعتراف میکنه که خداوند نیست، مستحق صورت نیست. اینجا حالا داره خدا را عاقل میکنه از طریق این که علمش از طریق ارتسام صورت دومه. پس با حرف قبلش داره مخالفت میکنه. این یک اشکال. اشکال دوم همونیست که از خارج اشاره کردم، که این اشکال اختصاص به خدا نداره. اشکال اول اختصاص به خدا داشت، که این بیان شما احتیاج دارد به صورت علمیه، برای خداوند صورت علمیه نداریم، صورت علمیه مال انسان هست. این اشکال مخصوص خداوند بود، یعنی در خداوند در اثبات مطلب در باره خدا جاری میشود. اما این اشکال دوم که میخوام بکنیم مطلقه، اختصاص به خداوند نداریم. اشکال دوم اینه که شما صورت زید رو، یعنی مثال زید رو، تعبیر ایشون صورت نیست، مثاله، شما مثال زید رو به جای زید گرفتید. مثال زید این صورت زید، اینو به جای زید گرفتید. ما بحثمون اینه که این زید خارجی عاقل هست یا نیست. شما آمدید مثالش رو آوردید تو ذهن ما، تو ذهن ما ثابت کردید که اون صورت دوم پیش این صورت اول، یعنی پیش مثال زید حاضره. خب میتونید تو ذهن نتیجه بگیرید که ذهن من عالمه، نمیتونید نتیجه بگیرید که زید عالمه. این اشکال دوم رو که وارد شد که از شدن کردن به فیه زن اخذ و مثالشه مکان خودشه، فا اینهو یعنی مستدل قال اجازه علا صورتی مقارنت و ذات نقلیه. مستدل میگه که جایز است بر صورت زید که یک ذات عقلی، یعنی یک صورت عقلی مقارن بشه با صورت زید که در عقل منه، یه صورت دیگه میاد مقارن میشه.
یعنی صورت عقل شد.
بله.
نه این صورت زید که عقل شد همین نتیجه.
نه این نیاد، یه صورت دیگه بیاد، مثلا صورت آب بیاد. بعد اون وقت زید این صورت آب رو تعقل میکنه. چه صورت آب پیش صورت عقلی زید که ذهن من حاضره. یعنی این صورت آب پیش مثال زید حاضره. شما میگید پس پیش خود زیدم حاضره و قرن زید تعقلش میکنه. ما به شما میگیم این که الان تو ذهن من آمده مثال زید خود زید نیست. چطور شما از حضور صورت آب پیش مثال زید نتیجه میگیرید که صورت آب پیش خود زید هم حاضره؟ اینا جواب میدن استعداد برای ماهیت مطلقه، یعنی اینطور نیست که این استعداد درک برای ماهیت ذهنی باشه برای ماهیت خارجی نباشه. ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی یکی، بنابراین اگر ماهیت ذهنی بتواند ادراک کند، ماهیت خارجی هم همین استعداد ادراک رو داره، چون استعداد مطلقه، مقید نشده به ذهن خارج. استعداد ماهیت مطلقه. فیجوز و علیه، یعنی بر خود شیء هم آن چه برای مثالش جایز است بر خود شیء هم جایزه، زیرا مثال و خود شیء ماهیتشون یکیست و استعداد برای ماهیت مطلق است. استعداد ادراک مال هر دو ماهیته، چه ماهیت ذهنی چه ماهیت خارجی، اختصاص به یه ماهیت نداره، مربوطی به ماهیت مطلق است. یعنی ماهیت بدون قید ذهنی بودن و بدون قید خارجی بودن. استعداد ادراک مال اینه. خب اگر من ثابت کردم که اون عقلی استعداد ادراک داره، با توجه به اینکه این استعداد مال مطلق ماهیته، من ثابت میشه که اون ماهیت خارجی هم این استعداد رو داره. تنجه روشنه.
ولی ماهیت خودش تعقل کار خودش یا کار نفس؟
نه، ماهیت نفس رو نمیش میکنه. ماهیت این ماهیت نفس، ماهیت زید، ماهیت حقیقت زید، نه بدنش رو کار نداره.
پس این که حالا واقعا این ادراک اتفاقی افته یا نه در خارج رو کار نداره، میگه همچین استعدادی وجود داره.
بله، میاد استعداد ادراک شو برای ماهیت ذهنی درست میکنه. بعد چون این استعداد برای مطلق ماهیته، نه ماهیت ذهنی مقید به ذهنی، وقت میگه این استعداد برای ماهیت بیرونی هم هست.
اگر
ماهیت بیرونی هم اگه صورتی پیشش حاضر بشه میتونه ادراک کنه. این نتیجه
است. استعداد نمیگفت ما جواب نقضی میدادی، گفتیم آقای ایکس رو من تصور میکنم، صورت ذهنی این کتاب رو هم تصور میکنم، پس باید اون آقا صورت کتاب رو هم تصور و تعقل کرده باشه، در حالی که میبینیم موارد زیادی هست همچنین اتفاقی نمیفته.
اون اگر مستقل بشه تعقل میکنه. اون آقا که الان صورتش تو ذهن من اگر مستقل بشه، یعنی به تو خارج، تعقل میکنه، چون قایم به نفس باشه. صورت عقلیش الان قایم به منه، قایم به خودش نیست، ولی خودش در خارج قایم به خودشه. این حالت جوهری داره. تا اینجا روشنه. پس توجه کنید مستدل اینطور گفت، حکم ذهنی رو به خارج داد. ما میگیم چرا حکم ذهنی رو به خارج میدی؟ جواب میده، میگه ماهیت مطلقه است، مقید به ذهن خارج نیست، پس اگر حکم برای ماهیت ذهنی بشه برای ماهیت خارج نیست. ما برش نقض میکنیم، نقض رو دفت کنیم، میگیم آیا این صورت منتبه شد در ذهن من یا نه؟ صورت عقلی زد، صورت عقلی که از زد گرفتن در ذهن من منتبه شد یا نه؟ حلول چه در ذهن من یا نه؟ باید یه منتبه شد در ذهن من. شما بگید این ماهیت این صورت با ماهیت زد خارجیه که پس زد خارجی هم منتبه میشه در ذهن من، میتونه منتبه بشه مثلا نه. پس قبول کنید که اگر حکمی برای اون مثال وارد شدید، نمیتونید حکمو به خودش سرایت بدید، چون انتبا بر مثال بود، برای خودش شما انتبا قبول نکردید. پس اگر حضور برای مثال هست، نباید بگید پس برای خودش خارجی هم حضور هست که پیش شیء خارجی هم صورت آزم میشه. اگر در انتباع استعداد ماهیت رو مطلق ندیدید، چطور در حضور و ادراک ماهیت استعداد رو برای ماهیت مطلق قرار میدید؟ اگر اونجا استعداد برای ماهیت مطلق است، اینجا باید استعداد برای ماهیت مطلق باشه، در حالی که خودتون اعتراف ندارید. عبارت توجه کنید، بلقای ننیقول علی، یعنی بر علی این استعداد اینطوری بگه، جازه ارا صورت زید انتباهی فی جوهرین، یعنی در ذهن من انتباه در ذهن من، فیجوز بر خود زید، یعنی اگر بر صورت زید انتباه در ذهن من یعنی در جوهری جایز باشد فیوجود بر خود ذهن. به چه دلیل؟ به همون دلیلی که خودتون گفتید، لأن الاستعداد مطلق ماهیت، استعداد مال مطلق ماهیت بود. چون استعداد مال مطلق ماهیت بود، چه ماهیت ذهنی باشه چه خارجی باشه فرق نمی کنه، چه ذهنی چه خارجی فرق نمی کنه. در نتیجه اگر انتباه برای ذهنی جایزه، شما باید قبول کنید که انتباه برای اون خارجی هم جایزه، در که انتباه برای خارجی جایز نیست. پس در مورد بحث ما همینو بگید، نگید استعداد برای مطلقه، بگید این موضوع برای اون صورت عقلیه هست، یعنی برای مثال هست، برای خودش که زیده نیست. چطور شما اون چرا که برای مثال حاصل بود برای زید حاصل کردید؟ ولی حالا به انتباه که رسیده، برای صورت انتباه هست، حاضر نیستی برای زید حاصل کنید.
خب ولی معلوم شد که همین استعداد برای مطلق ماهیت ثابت نیست.
نیست دیگه برای، یعنی معلوم شد که استعداد برای مطلق ماهیت نیست، این استعداد برای ماهیت ذهنی هست. رضایشون میگه بلا و یحکم علی شیء به حکم مثالی، نمیتونی همون حکمی که بر مثال شیء وارد کردی بر خود شیء وارد کنی. نمیتونی بگی استعداد مال مطلق ماهیت، نمیتونی بگی استعداد مال مطلق ماهیت، باید بگی استعداد مال ماهیت ذهنی است. دلیلش بزنی ماهیت خارجیه رو نیاری، یعنی باید بگی استعداد مال مثال مال خود شیء نیست، ولی ماهیت مثال با خود شیء یکی. بعد ایشون میگه این اشکال میکنه، بعد میگه بلا اون متبله دیگه طولش نمیگه، هم دوتا اشکال بسه. از لایلی رو به مختصرات طول دادن به این کتاب ما که مختصره لایل نیست. پس ما مطلب رو همینجا تمامش میکنیم و اشکال بعد اشا بارد کردیم، دوتا اشکال رو بارد کردیم، یکی در مورد خداوند، یکی مطلق. در مورد خداوند گفتیم این بیانی که شما کردید صورت عقلیه درست میکنه، صورت مرتسمه در ذات عاقل درست میکنه، برای خداوند صورت مرتسمه هم به باطل. این اشکال اولمون بود. اشکال دومی که اصلا این حکم که شما کردید مال مثال مال امر خارجی نیست. شاهد هم آوردیم که به انتباه مثال زدیم.
صورت مرتسمه در خداوند جایز نیست، یعنی صورتی که از خداوند در ذهن ترسیم بشه
نه، خداوند دارای صورت بشه، تکثر تو ذات خدا راه پیدا کنه. خدا ما الان وقتی میخوام تعقل کنیم صورت عقلی شما رو کتاب و اینا رو میگیم تو ذهن. خب حالا صورتی در ذهن من مرتسم شد، این اشکال نداره، من هزاران تکثر میتونم داشته باشم. در خدا صورت بیاد مرتسم بشه یعنی خدا باشد صورت، این تو تکثره، اجازه داده نمیشه. خدا بخواد تعقل کند از طریق صورت نمیشه، خدا باید تعقل کند بجوری.
هم خدا محقول بشه از طریق صورت نمیشه.
این چه یه بحث دیگه است، خدا نمیشه تعقل بشه، من نمیتونم خدا تعقل کنم، یه بحث دیگه است. ولی خدا خودش تعقل میکنه، خدا خودش تعقل میکنه، صورت غیر هم تعقل میکنه. ولی مشکل اینه که حالا صورت آمد کجا؟ صورت رفت ذات خداوند. صورت جایز نیست که در خدا متصل بشه، ولی خدا رو متکثر میکنه. پس اشکال در مورد خداوند هست، اشکال مطلقان هست. کلام شما هم در مورد خداوند درست نیست، هم به طور مطلق درست نیست، دو تا اشکال کرد. حالا وارد مطلب بعدی میشه. و یجب، خب خداوند احاطه به اشیا دارد و از طریق احاطه به اشیا عالم است، اما این احاطه احاطه زمانی نیست که تغییر کند. بگیم در فلان زمان احاطه هست، در فلان زمان مثلا احاطه عوض می شود. در مورد خداوند تغییر جایز نیست. بنابراین اگر علمی تعلق گرفت به زمانیات، این علم می تونه علم من باشه ولی نمی تونه علم خدا باشه. علم خدا نباید به زمانیات تعلق بگیره، ولی زمانی تغییر میکنه، علم خدا تغییر میکنه. توضیح مطلب اینه، من الان عالمم به اینکه زید فردا میاد، پس یقین دارم که هنوز نیامده. علم من اینطور است، جاعه حاصل نشده، سیجی حاصل می شود. خب فردا شد، فردا شد جا آمد، سیجی دیگه رفت دیگه. دیروز سیجی صادق بود، جا کاذب بود. حالا امروز شد، زد آمد، جا دیگه درست شد، سیجی دیگه درست نیست. خب حالا من متوجه شدم که جا درست شده و سیجی از من رفته، یا نه هنوز همون سیجی دیروز رو امروز معتقدم. اگر متوجه شدم که جای دیروز رفت از بین، جای دیروز که کاذب شد حالا آمد، سیجی دیروز فعلا رفت، تغییر داره این مرخ داده. اگر هم عالم نشدم به همون سیجی که دیروز معتقد بودم هنوزم معتقدم، خب تغییر در ذهن من رخ نداده، ولی من الان جاهلم، یعنی من دارم خلاف واقع فکر میکنم. این سیجی دیگه نیست، این جاه هست. امروز دیگه سیجی صادق نیست، امروز جاه صادقه، ولی من هنوز سیجی رو دارم صادق میبینم. معلوم میشه جاهلم، یعنی به اون اتفاقی که افتاده آگاه نشدم. خدا که نمیتونه جاهل باشه، پس باید به اتفاقی که پیش آمده عالم بشه، یعنی تغییر کنه. یعنی دیروز سیجی رو قائل بود، امروز جاهل قائل بشه، تغییر در علم شد دیگه. برای اینکه این تغییر رخ بده باید بگیم رخ نده، برای اینکه این تغییر پیش نیاد باید بگیم علم خدا به موجودات زمانی زمانی نیست. نمیگیم خدا به موجودات زمانی عالم نیست، خدا به موجودات زمانی هم عالمه، ولی علمش علم زمانی نیست. یعنی در ازل علم داشته، هر تغییری هم میخواست بکنه خداوند با اون تغییر بشه داشته. تغییراتی که میکنه تغییر در علم خدا رخ نمیده، تغییر تو اون موجود خارجیه. خدا از اول اون موجود خارجی با تمام تغییراتش میدونسته، از اول میدونسته، هیچ چیزی عوض نشد برای خدا، از اول میدونسته. من بله بیرون یه چیزای عوض شد، ولی تو علم خدا هیچی عوض نشد. مثالم قبلا زده بودم، این فیلمی که الان به تدریج میاد جلوی این شیشه و رد میشه، خب من الان این قسمتو میبینم، قبلا نمیدیدم قسمت قبل رو، قبلا میدیدم حالا نمیبینم. ولی اون کسی که در بیرون باشده از شیشه این فیلم نگاه نمی کنه، از بیرون نگاه می کنه، همه یا اون تغییراتی که تو این فیلم هست همه رو یه جدا می بینه. تغییر تو فیلم داره انجام میشه، ولی تو علم این انجام نمی شه، همه رو یه جدا می بینه. یا مثال زدیم قبلا به تناب چند رنگی که از پشت اون میندازیم و این از جلو پنجره کوچیکی رد میشه. خب الان قسمت سفیدش داره میاد، من قسمت سفید رو میبینم، سرخش و سبزش رو انصار زاره کنه نمیبینم، ولی یه نفر هست اون بر بایستده تمام تناب رو پشتمونه داره میبینه، و این که داره یواش یواش میاد پایین از رو پنجره رد میشه همه داره میبینه. این دیگه پیشش چی فرق نمیکنه، او از اول داره میبینه که تناب چند رنگی داریم، هر قسمتش چه رنگه، و بعدم داره میبینه این داره یواش یواش میاد پایین از رو پنجره رد میشه. همین رو از اول میدونه. تغییر تو علم حاصل میشه، تغییر تو علم کسی حاصل میشه که تو اتاق ایستاده از پنجره داره این تناب میبینه. یعنی اونی که زمانی میبینه تغییر توش هست، اونی که زمانی نمیبینه بیرون از زمان میبینه، اشراف بر زمان داره، از احاطه بر زمان داره داره میبینه، اون دیگه تغییر داره میشه. پس علم خدا رو باید زمانی قرار ندی، ولو معلومه زمانی باشه، ولی اگه علم خدا رو زمانی قرار بدیم تغییر
مثل مورچه‌ای که از روی ریسمان چند رنگ رد میشه.
بله مثلا اون مثال شما خوبه که یه مورچه از روی ریسمان چند رنگ رد میشه، یه آدم باشه این ریسمان رو میبینه، همه یه رنگ های مختلف پیش این آدم حاضره، ولی مورچه نه تیکه تیکه رنگ رو داره میبینه. البته ما نمیبینیم مورچه چقدر رنگ میبینه، ما خبر نداریم، ولی بعضی حیوانات هستن خیلی بیشتر از ما رنگ رو میبینن. ولی مثال بگیم، مثال بگیم. و یجب ان یکون احاطه حق اول تعالی به اشیا لیس این احاطه امرن متغیرن به زمان. امر متغیر واجب است که این، واجب است که این احاطه، احاطه زمانی نباشد و احاطه که تغییر میکند نباشد، ولو اون معلوم تغییر کنند، علم نباید تغییر کنند. و علم توضیح همین مطلبه. و علم که علوم ما به زمانی ها تغییر می کند، زیرا احدنا یکی از ما ازا علم مثلا که فلانن سیزی فلانن فرد یعنی زد مثلا فردا میاد هینه هازا حقون، ببینید دبارده چجوریه، هینه هازا حقون یعنی در هینی که سیجی حق است یک زبل حکم به انهو جاءنا حقه، در امروزی که سیجی حق است در امروز جاءنا حقه، فردا جاء میشه حق سیجی میشه نه حق. هینه هازا حقون یعنی در زمانی که سیجی حق است کاذب از حکم به انهو جاء، حالا فردا شد فعضا جا فردا شده این آدم آمد و حکم به انهو سیجی، من حکم کردم فردا هم هنوز میگم سیجی، کماکان چنانچه دیروز میگفتم سیجی فردا میگم سیجی، فجهل یا فجهل، این جهل در واقع درسته علم من ثابت مونده تغییر نشده ولی پا به پای واقع پیش نرفته، واقع عوض شده علم من عوض نشده، علمی که همراه واقع نباشه میشه جهل، پس من مبتلا به جهلم، برای این که جهل پیش نیاد باید علم من تغییر کنه. ازایشون میگه فلا بود من تغییر، باید علم من تغییر کنه، یعنی سیجی بره یک جا جاش بیاد. این در مورد منه، خود در مورد من اشکال نداره، من زمانیم تغییر میکنم علم من تغییر کنه اشکال نداره، در مورد خداوند چی؟ میگه و واجب الوجود منزه اون انحاضه تغییرات، واجب الوجود از این تغییرات منزه است، بنابراین باید علم او به زمانیات زمانی نباشد، زمانیات و عالم باشد ولی علمش به این زمانیات زمانی نباشد، تغییر نکند. خب حالا آیا خود همین زمانی پیش خدا حاضره؟ اینطوری بگیم، بگیم حالا که نشد این زمانی معلوم باشد، آیا زمانی پیش خدا حاضره که حضورش بشه بعد دوباره یه حضور دیگه پیدا کنه دوباره این تغییر کنه؟ میفهمه نمیشه، زمانی امر مادیه، خدا مجرده، مادی پیش مجرد حاضر باشه این علم نیست، اصلا حاضر نیست مادی پیش مجرد، خداوند باید مجرد عالم باشد، همینطور که ما باید مجرد عالم باشد، مادی پیش مجرد حاضر نمیشه، پیش ما حاضر نمیشه، ما همیشه صورت عقلی این مادی رو داریم نه خود مادی رو، خود مادی حاضر نمیشه. ایشون میفهمد و زمانیات متغیره مادیه به اشخاصها لیست لازمتن حاضرتن، لیست رو من مؤخر معنی کردم، زمانیات متغیره مادیه به اشخاصها یعنی خودشون نه صورتشون، خودشون لازم و حاضر برای واجب الوجود نیستن، زیرا خداوند مجرد از ماده به کلیت به طور کلیست، این امر زمانی و مادی مادیه نمیشه پیش مجرد حاضر بشه. و فیل جمله
ولی هم نمیشه بگن که وعلم انا علومنا بالزمانیات متغیر، چون انما ثابته، اما چیزی که شد که یه معلوم رفت یه معلوم دیگه آمد، یه علم دیگه، یه علم جدید،
خب تغییر دیگه، علم قبلی ما باقیست به اون قبل، علم جدید ما حاصل میشه،
متغیر نشد،
تغییر شد دیگه، دو تا علم درست شد، همین رو بشون تغییر، یعنی اون علم اول من رفی علم دیگه آمد جاش، علم اول سیجی بود علم حالا جاش بود، علم داشتم به سیجی حالا علم دارم به جاش، عوض شد دیگه،
یه علم جدید داریم،
همین علم جدید تغییر دیگه، تغییر یعنی در ذهن من الان دو تا علم آمده، اون اولی رفته یکی دیگه آمده، بله من هنوز عالمم به این که دیروز سیجی بود اما امروز دیگه عالمم به این که سیجی نیست، عالمم به این که جاه هست، اگه امروزم عالم باشم به این که سیجی هست میشه جاه،
بگیم برای کسی که احاطه داره و زمان اینطور هست که میداند دیروز
این چنین بود، فردا این چنین خواهد شد، همه رو میدونه. یعنی میدونه دیروز سیدی صادقه، میدونه امروز جوهر صادقه، همه رو هم در همون از اول میدونسته. این چیزی و از علمش کم و زیاد نشده،
علمش تابع زمان نیست.
بله، مثل ما دیروز اینو میدونستیم، امروز اینو میدونستیم، میشه تغییر. اما مثل خدا از اول میدونسته دیروز سیدی صادقه، فردا جوهر صادقه میشه، نه اینکه فردا بفهمه جا اصادقه. دیروز میدونسته فردا جا اصادقه میشه، این دیگه تغییر نمی کنه روش دیگه، روشن نمی. خب چه علمی رو در باره خداوند میتونیم ثابت کنیم؟ و فل جمله کل علم که اولا موجب زیاده و تغییر نباشد، اولا موجب زیاده نباشد، چیزی بر علم خدا اضافه نکنه، موجب تغییر نباشه، موجب تمثل و ترسیم صورت فیه در خدا نباشه. الذی صفتی چنین علمه، علمی که این چنین نباشد یعنی چی؟ یعنی الذی، علمی که یک فیه مجرد حضور، صرف حضور باش کافیه، صورت نمیخواد، تغییر و زیاده لازم نداره. این چنین علمی واجب الله تعالی کیف کن و غیر و غیر چنین علمی لایجوز الله تعالی. و خداوند این چنین علمیست که به حضور تنها اکتفا میکنه، که علم خدا علم حضوریه، نه تمثل یعنی صورت میخواد، نه تغییر در اشراح پیدا میکنه، نه چیزی برش اضافه و کم میشه. این چنین علمی بر خدا واجب است، غیر او اصلا بر خدا جایز نیست. مطلب تمام شد. دو تا مطلب تا حالا گفتیم دیگه، یکی این که اون استدلالی که برای عاقل بودن مجرد گفتید درست نیست، یکی همین که در مورد خداوند علم ثابت درست کردیم، علم متغیر درست نکردیم. این دو مطلب تمام شد.
استاد ولی همینجا موجبان زیاد و تغییر، این تغییر توی ذاتش نمیشه بگیم که این تغییر حتی مال ماست، تغییر توی علم ما، اما تغییر توی نفس من، توی چیزی زاید شد. چون مثلا موقع که خواستن اثبات کنه که علم مجرد، اونجا گفتن که یکی از اثباتاتش که متغیر نمیشه،
گفتن نمی متغیر نمیشه، علم سجداش هستی چیزش اضافه میشه. همین آیا باعث تغییر در من میشه نمیشه؟ من یه چیزی نداشتم حالا دارم، میشه تغییر دیگه؟ بله، اون صورت علمی قبلی باقیه، یعنی من میدونم دیروز به سیجی عالم بودن، امروزم به جا عالم شدم، نه از اول عالم بودم، فعلا عالم شدم، این همه رو میدونم، ولی بالاخره الان در من تغییر رخ داد دیگه. قبلا سیجی میدونم، حالا جا میدونم، ولی اون سیجی از من نرفته، ولی سیجی دیگه الان مطابق باقی نیست، دیروز مطابق باقی بود و من میدونستم دیروز مطابق باقی، من میدونم امروز مطابق باقی نیست، اما از اول نمیدونستم، امروز تازه فهمیدم که دیگه سیجی مطابق باقی نیست. خدا از اول میدونسته که امروز سیجی مطابق باقی، فردا سیجی مطابق باقی نیست، امروز جاها مطابق باقی نیست، فردا جاها مطابق باقی هست. خدا از اول میدونست، تغییر در خودم نیست، تغییر در من هست. خب تا اینجا روشن شد، دو تا مطلب ثابت کردیم. حال مطلب اول که تمام شد، مطلب دوم که ثابت کردیم این بود که علم خدا تغییر نمیکنه. حالا میگیم خداوند مبدع است، یعنی فاعل است، مدرک هم که هست، پس هم فاعل است هم مدرک. کبری کلی میاریم، هر موجودی که مدرک است و فاعل است حی است، پس خدا حی است. بعد میگیم خداوند وقتی میخواد کار انجام بده، کارشو با یه چیز زاید و ذات انجام نمیده، نتیجه میدیم پس خودش هم این ذاتش زاید و ذاتش نیست. تمام اینا ایشون اشاره میکنه، اینا چون مطالب آسونیه دیگه احتیاج به خواست گفتن نداره. میگیم که و ازا کانه مبدن للوجود، همین خدایی که عالم است که علمش هم بیان کردیم، اگر مبدع کل وجود است و مدرک للوجود از کلهی، هم مبدع از هم مدرک از فاهو علم. زیر و های عبارت از درک فعاله، یعنی موجودی که درک بکنه، موجودی که فعل انجام بدهد میشود های. خب خدا هم درک هم فعاله، بس میشه های. حالا اگر علم خدا زاده و ذاتش نبود، حیاتش هم زاده و ذاتش نیست. اگر فعل خدا احتیاج به تحریک و احتیاج به زیادت و ذات نداشت، قدرت خدا هم زاده و ذاتش نیست. پس هم قدرتش، هم علمش، هم حیاتش، همش این ذاتش. و اذا لم یلزم خدا را حاجتی به تحریک آلات برای مبدعیت و برای انجام فعل، فلا افتقار له الا قوت محرکه، احتیاج به قوه محرکه نداره. کما لنا، چنانچه قوه محرکه برای ما هست، ما احتیاج به قوه محرکه داریم ولی ما احتیاج نداره. اگر احتیاج نداره، فلا یحتاج الا قدرت زائلت الا ذاته، احتیاج به قدرت زائد بر ذات نداره. پس قدرتش این ذاتشه، حیاتش این ذاتشه، علمش هم این ذاتشه. از کدام این مطلب تون خوندم چون خیلی مطلب نداره توضیح واضحه مطلبش. خب حالا آیا مطلب جدیدی میخوام شروع کنم؟ آیا این نظام موجودی که در عالم است همینطوری ساده شده یا نه؟ خداوند عالم بوده به این عالم و صادرش کرده. عقولم که علل وسطیه و وسایط فیض بودن، اونا هم عالم بودن، مسلم همه عالم بودن. اینطور نبوده جزافن یا بدون توجه این عالم از موادی صادر شده باشه، بلکه همه عالم بودن. خدا علم داشته به تمام موجودات و به کیفیت نظام موجود بین این موجودات که قبلا اینا رو گفتیم. خدا همین عالم بوده، بنابراین قبل از اینکه موجودات صادر کنه بهشون عالم بوده. اون عقول وسطیه هم که علل وسطیه هن، اونا هم همینطور. منتها در خداوند به توسط این علم نقشی و صورتی حاصل نیست. یعنی حالا بگیم خداوند به همه اشیاء عالم است، به توسط صورت، به توسط نقشی که در ذهن، در ذات خدا مرتسم شد، این غلطه. اما هیچ چیزی نداره که در عقول بگیم نقش است. در خدا باید کاری بکنیم که تکثر واقع نکنه و نقشی صورتی در اون نباشد، اما در عقول اشکال نداره. این مطلب که معلوم شد. پس هم خدا عالم است به ما ادا، همین علل وسطیه عالمن به مادون خودشون. اون تا خدا بدونی که نقشی و صورتی در ذاتش ترسیم بشه، به این قول عالی اشکال نداره صورتی هم در ذاتشون ترسیم بشه.
یعنی از روی عقل، عقلانیت عالم صادر شده.
بله، عقلانیت صادر شده، اون تا عقلانیت که احتیاج به صورت نداشته. در خدا احتیاج به صورت نداشته، در این علل وسطی هم نمیگیم احتیاج داشته، میگیم اگه صورت باشه اشکال نداره. حالا از این بعدن استفاده میکنیم، مطلب گفتیم، مطلب خود یه مطلب کاملیه، استفاده نکنیم مطلب کاملیه، ولی بعدن دو مرتبه از همین مطلب استفاده خواهیم کرد انشاءالله. و هازن نظامی که موجود است در عالم صادر نشده ان جزافن، بدون علم صادر نشده. بنابراین ففل مبادل علویه العقلیه تمثل صورتی، در مبادی علویه عقلیه که علل وسطی هستند و وسایط فیضن، تمثل صورتی این نظام بوده. یعنی این نظام صورتش در اون مبادی عقلیه تمثل پیدا کرده، نقش گرفته، مرتسم شده. ازیوم چن علل عقول التصور و تمثل، بر عقول تصور و تمثل جایزه، بر خدا تمثل صورت جایز نیست. فعلوم مباد به کیفیت نظام الکل و ما یجب ان یکون علیه، خوب علی این آیه این ما یجب ان یکون علی، توجه کنید، ما یجب ان یکون نظام علی، ضمیر یکون به نظام الکل برمیگرده، ضمیر علی به ما برمیگرده. عبارت رو دوباره معنا میکنه، علوم مبادی عالیه به این که نظام کل باید چگونه باشه، نظام کل این نظام کل عالم باید چگونه باشه، به عبارت دیگر علوم مبادی عقلیه به کیفیت ما یجب ان یکون نظام علی، به علوم مبادی عالیه به ما یجب ان یکون نظام علی، به اونی که نظام آفرینش باید برو باشد، این علم به کیفیت نظام عنایت است. در خدام همین علم رو گفتیم عنایته، در عقول هم میگیم عنایته، اونتا فرق است. در عقول اجازه اعتصام صحبت میدیم، در خدا اجازه اعتصام صحبت نیست. و فل اول این عنایت لا تزید و علا ذاتهی، یعنی صبر زایده در خداوند نیست، لا تزید و علا ذاتهی و عدمه، یعنی ولا تزید و علا عدم غیبتهی ان ذاتهی و عدم غیبتهی ان لوازم ذاتهی. یعنی چطوری باید من کردن؟ عدم غیبت رو عطف گرفتن بر ذات، لا تزید و علا که بر ذات داخل شده بود بر عدم غیبتهی ان ذاته هم داخلش کردن، لوازم ها هم ذات عطف گرفتم بر ذاتهی دوم که بعد از ان آمده، نه بر ذاتهی اول که بعد از ان آمده. عبارت اینطور شد در اول تعالی، فلول این در اول تعالی، لا تزید این علوم علا ذاتهی ولا تزید این علوم علا عدم غیبت خدا از ذاتش و عدم غیبتش از لوازمش. همین اندازه که خدا از ذاتش غایب نیست، همین اندازه که خدا از لوازمش غایب، لوازمش از او غایب نیستن یا او از لوازمش غایب نیست، همین اندازه علمه. دیگه لازم نیست یه چیزی زائد به ذات باشه تو او بشه. همین اندازه که او غایب از ذاتش نیست، او غایب از لوازم ذاتش نیست، همین میشه علم. دیگه این تولید چیز زائدی نمیکنه که بگیم علم خدا زائد به ذاتشه. روشن شده برای چطور معنا شده؟ همونطور که عطف گرفتم بگید. اما در عقول جایز است ان تکون این علوم، این علومی که در عقول هست، جایز است که نقش زاید باشه، نقشی باشن زاید معللن به تجرد عن الماده. در خدا گفتیم تجرد از ماده عین علمه، اینجا میگیم تجرد از ماده علت علمه. دقت میکنی چی شد؟ در خدا گفتیم تجرد از ماده، عدم غیبت، اینا عین علمند، اما در این عقول میگیم اینا علت علمند، خود علم نیستند. چون غایب از ذات نیست پس عالم است، چون تجرد دارد پس عالم است. لذا اینجا میگه یجوز ان یکون این علوم در عقول نقش زاید، نه این ذات، نقش زایدی که معلل است، یعنی معلول است برای تجرد از ماده و معلول است برای عدم حجاب بین عقول و بین لوازم عقول که معلولات عقولند و مبادی عقول. معلل به چند چیزه، یکی تجرد از ماده، به عبارت اخرى عدم حجاب بین ماده، نه تجرد از ماده، یعنی عقل خودش مجرد از ماده است، تجرد از ماده بس به عقله. دوم عدم حجاب بین عقل و بین لوازمش یعنی معالیلش. سوم عدم حجاب بین عقل و بین مبادیش یعنی علتش. چهارم به امکان انتقاش، در خدا امکان انتقاش نیست، اینا هست. اینا همه رو بذارید کنار هم معلوم میشه عقول عاقلند به وسیله نقش زائد و علت عاقل بودن شونه که خودشون مجرد از مادن و بینشون و بین لوازمشون یا مبادیشون هیچ حجابی نیست و صورت هایی در اینها نقش بسته که علم اونها رو تشکیل میده. تموم شد مثلا. پس اینطور شد، خداوند عنایت دارد یعنی علم به ما عطا دارد، عقول هم عنایت دارند یعنی علم به ما عطا دارد، منتها تفاوت هست بین این دوی. علم عقول میتواند با نقش باشد و معلل است به این چیزایی که گفتیم، اما علم خداوند عین ذات است، معلل به چیزی نیست و به صورت نقشه نیست. این مطلب تموم شد. حالا آیا خداوند به اون صور علمیهی که در احوله عالمه یا نه؟ خداوند به اون صور عالمه یا نه؟ عقول در محضر خدا هستند، صور مرتسم در اونها در محضر خدا هستند، پس همه پیش خدا حاضرند. اگر چه اینه، خدا هم به خود عقول عالم است، هم به علومی که این عقول دارند عالم است. پس عقول میشن یه مرتبه از علم خدا. خدا در ذات خودش عالم به خودش و معدا هست، در مرتبه عقول هم عالم به عقول و معدا هست، پس اینا میشن مرتبه دیگری از علم خدا. بعد میفرماید که نفوس فلکی هم که عالمن به مادون خودشون پیش عقل حاضرن. عقول به نفوس فلکی عالمن، به علوم نفوس فلکی هم عالمن. خلاصه اینطور شد، هر بالایی به پایینی ها و به علوم پایینی ها عالمه، ولی پایینی ها اینطور نیستن که به بالایی عالم باشن. ممکنه بالایی ها بدونه، علوم بالایی ها نمیدونه. و نقوش و عقول حاضرن لهو تعالی، خود عقول پیش خدا حاضرن، نقوششون هم که همون صور مرتسم است حاضر بود. و کزا نقوش نفوس افلاک نسبت به موافقشون که عقول حاضرن. بنابراین فکل صافلن، یه تشبیه میکنه، میگه وقتی صورتی در خیال من میاد، نفس عاقله من که بالاتر از خیاله، به این صور عالمه یا نه؟ مسلم عالمه، چون خیال در حضور عقل منه و اون چه در خیاله اون هم نیز در حضور عقل منه. پس عقل من وقتی که خیال من رو پیش خودش حاضر داشته باشه، نقوش موجود و صور موجود در خیالم پیشش حاضر. وقت رابطه هر پایینی در عالم نسبت به بالایی مثل رابطه خیال من است نسبت به عقل، رابطه پایینی نسبت به بالایی مثل رابطه خیال من است نسبت به عقل، هر رابطه بالایی نسبت به پایینی مثل رابطه عقل من است نسبت به خیال. روشن دیگه مطلب؟ فکل صافلن نسبت حضور نقشش، صافل مثلا عقل که صافل است نسبت به خدا، یا نفوس فلکی که صافلن نسبت به عقل. فکل صافلن نسبت حضور نقشش و علومش به موافقش همونطوریست که شناختی. اونی که شناختن چی بود؟ بیان است. این من حضور بیان مای معرفته، کما عرفته خبر فکل صافلنی، کل صافلنی مقتضی است کما عرفته خبرشه. بعد من حضور بیان معرفته است. هر صافلی نسبت حضور نقشش به مافوقش همونطوریست که شناختی. اونی که من شناختم چی بود؟ عبارت از این بود که صور خیالیه برای نفس عاقله من حاضره هند. صور خیالیه که مادون نفس من هند برای نفس من حاضرن. پس هر پایینی در عالم تکوین، در عالم خلقت، هر پایینی نسبت به بالایی مثل خیال من است نسبت به عقل من. فهم این رو بفهم، این مثال رو بفهم. و امم احاطت الالهیت کذا، احاطه الهی رو اینطوری تعمیم بره، یعنی گفتی خیال من محاط عقل من است، عقل من محاط نفوس فلکی است، نفوس فلکی محاط عقلن، تمام اینها محاط خدا هست. تعمیم بده احاطه الهی رو، یعنی خدا رو محیط به کل بدون. این تیکه تیکه ما این محیط و محاط درست کردیم، همه محیط و محاط ها رو محاط خدا بدون و خدا رو محیط به کل قرار بده. امم احاطه الهی کذا، احاطه الهی رو تعمیم بده به همین صورت که الان ما در این کوچی کوچیکا احاطه درست کردیم. در خداوند هم یه احاطه بزرگ بی نهایت درست کن. ولو عدل تعلاقی را حاضر طریقه، اگه از این طریقه عدول کردی، احاطه درست نکردی، اشتمال درست کردی، گفتی خدا مشتمله بر صور علمی است، خدا رو تکثیر کردی، خدا رو مشتمله بر کسرات قرار دادی و از این طریق از راه حق منحرف شدی. ولو عدلت، اگر عدول کنی به غیر این طریقی که من گفتم که طریقه احاطه بود، اونم به احاطه که توضیحاتش داده شد، اگه بخوای عدول کنی در علم غیر از این طریقی که در علم گفتم، لکسرت الحق تکثیر، حق رو تکثیر کردی، یعنی کسرت رو در ذات خدا راه دادی و خدا را از بساطت بیرون آوردی، از این جهت منحرف شدی. خب مطلب بعدی که آخرین مطلب این فصله، خداوند ماهیت ندارد، وجود محض است. یا بفرمایید ماهیتش هم وجودشه، وجودش هم وجودی است که اتم معلوم نیست. خب موجوداتی که میخوان خدا رو بیابند، میخوان با وجود ناقص خودشون وجود کامل خدا رو بیابند، یعنی از دریچه تنگ خودشون میخوان خدای بی‌نهایت ببینن. خب نمیتونن، نمیتونن، هیچ که خدا رو نمیتونه بشناسه. خداوند است که خودش را همونطور که هست میبینند، خداوند است که خودش را همونطور که هست میبینند. پس تنها خود خداست که عالم به خودشه، بقیه هیچ کدام عالم به خدا نیستن. چرا؟ چون از دریچه تنگ وجودی خودشون میخوان خدای بی‌نهایت رو ببینن. پس همه چشم ها و تمام قوای ادراکی در مقابل خداوند خاضعند و همه اظهار عجز میکنند. و علم ان الذی، یعنی اون موجودی که وجود محض است، خدا رو داریم که وجود محض است و ماهیتش وجودش هست. کدام وجود؟ وجودی که لا اتممه، بی نهایت، کامل تر از او دیگه نداریم. لا یعرفه کما هو الا هو، اونطور که هست نمیشناسد او را جز خودش. بله ما ها او رو میشناسیم، ولی نه اونطور که هست، اندازه از مثلا از بچهش، از لوازمش، از معالیل آیاتش میشناسیمش. اونطور که خودش هست نمیشناسیمش، اونطور که خودش هست کسی نمیشناسه دور رو جز خودش. ولا یحیطون بهی علما، علم شما هیچ وقت به او احاطه پیدا نمی کنه. و انت الوجود الحی القیوم، انت یعنی خضعت، همه خاضع شدن، همه اظهار عجز می کنن. فسبحانه و سبحانه، دوباره میگه سبحانه، سبحانه و سبحانه، لا تدرکه الابصار ولی هو یدرک الابصار. روشن مطلب توضیح نمیخواد. این فصل تموم شد، فصل بعدی را هم جلسه بعدی شده میخونی.
اون که میگه ما عرفون که حق معرفتک،
همینه دیگه، بعد
ما عرفون که حق عبادتک، اونجا هم میتونم بگیم خداست که خودش رو به حقیقت عبادت میکنه.
عبادت کار خودمیست، عبادت کار ماست. عبادت یعنی خضوع کامل، خدا پیش خودت خضوع کنه. یعنی چی؟ ما باید پیش خدا خضوع کنیم. ما عرفنا که حق معرفتک و تو خودت میشناسی خودت رو. ما عبدنا که حق عبادتک، دیگه نمیگیم خودت عبادت میکنه، خود تو حق عبادتت.
مثلا خب ما تحمید یا تسبیح رو عبادت میدونیم، حق تحمید و تسبیح رو خود
اون عبادت. ببینید عبادت از چه؟ عبادت یعنی خشوع کامل، خضوع کامل. خدا پیش خودش خضوع کامل نداره، معنی نداره. خدا خودش عبادت نمیکنه. خب این فصل تموم شد. دقت کنید، این فصل درباره علم بود. از اولی که وارد شدیم اون استدلالی رو که برای عاقل بودن شخص گفته بودن قبول نکردیم. بعد در مورد خداوند گفتیم علم زمانی نیست، اگرچه معلومات زمانی باشند. بعد آمدیم علم خدا رو انذار کردیم، بعد حیات رو، بعد قدرت رو. بعد آمدیم گفتیم که خداوند اگر عالم به اشیا است به صورت نقش نیست، عقول میتونن به صورت نقش باشن. بعد آخر سر گفتیم عقول در محضر خدا هستن، خدا هم به عقول عالمه، هم به نقوش موجود در عقول. اینو تعمیم دادیم، گفتیم عقول هم به افلاک عالمن، به نقوش موجود در افلاک عالمن. بعد مثال زدیم به خودمون که خودمون عقلمون به خیال و صور موجود در خیال عالمه. بعد ما خسرت آخری مطلب رو گفتیم که هیچ کس خدا را اونجا که خودش میشناسد نمیتواند بشناسد.